در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. در ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 11 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با اول ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و سلام به دیگر شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستن و اوقات دیگری رو میگذرونن. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و همراه خودم فرهنگ قویمی رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، سنای برزیل روز چهارشنبه دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به بودجه از مقام خود برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سنای برزیل با 61 رأی مثبت در برابر 20 رأی منفی رئیس جمهوری این کشور را از مقام خود خلع کرد. خانم روسف متهم شده که به طور غیرقانونی از منابع بانک‌های دولتی برای هزینه‌های جاری استفاده کرده است. رئیس جمهوری برزیل از سوی قانونگذاران مخالف متهم شده بود که با افزایش هزینه‌های جاری موجب کسری بودجه و در نتیجه رکود اقتصادی در این کشور شده است که برای سال‌های طولانی در حال تجربه رونق اقتصادی بود. خانم روسف اقدام سناتورهای این کشور را کودتا توصیف کرده است. میشل تمر، معاون محافظه‌کار دیلما روسف که از ماه مه امسال برزیل را اداره می‌کند، قرار است در مقام ریاست جمهوری سوگند یاد کرده و تا سال 2018 عهده‌دار این مقام باشد. در خبری دیگر و در پی محرومیت کاروان پارالمپیک روسیه به علت استفاده از مواد نیروزا، دولت این کشور اعلام کرد هفته آینده برای اعضای کاروان خود مسابقات دو روزه‌ای برگزار می‌کند. کمیته پارالمپیک روسیه می‌گوید که روزهای 7 و 8 سپتامبر ورزشکاران پارالمپیکی در استادیوم‌های ورزشی در مسکو با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. کمیته بین المللی پارالمپیک تمام اعضای کاروان روسیه را به خاطر دوپینگ گسترده که با حمایت دولت انجام می شد از رقابت‌های جهانی در ریو محروم کرد. تقاضای رسیدگی مجدد کمیته پارالمپیک روسیه روز چهارشنبه از سوی دیوان عالی سوئیس رد شد. مسابقات پارالمپیک بین المللی سال 2016 هفته آینده در ریو دو ژانیرو در برزیل برگزار خواهد شد. در خبر دیگر، گروهی از اعضای جوامع اسلامی در کانادا و دانشگاهیان در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی هما هودفر استاد ایرانی کانادایی دانشگاه و دیگر زندانیان سیاسی شدند. در این نامه آمده است: هدف ما از ارسال این نامه به شما مورد خانم پروفسور هما هودفر استاد مردم شناسی دانشگاه کنکوردیا در شهر مونترال است که یک استاد مسلمان ایرانی است. این دانشگاهیان علت بازداشت خانم هودفر را نامفهوم دانسته و دستگیری او را موجب برداشت از اسلام خشن دانستند. این نامه در حالی منتشر می شود که رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه گزارش دادند که هما هودفر به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است. کاتالین هودفر، خواهر استاد بازداشت شده، در گفتگویی با رادیو فردا از وضعیت سلامت هما هودفر به شدت ابراز نگرانی کرده بود. خانم هودفر استاد 65 ساله رشته مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیا است که برای سفری تحقیقاتی به ایران رفته بود و توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری برزیل به دلیل آنچه سنای این کشور بی کفایتی توصیف کرده از مقامش خلع شد. سپاه پاسداران هشدار داده که افراد دو تابعیتی مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در پروژه نفوذ هستند.
این نوع برخوردها عمدتا ناشی از چالش‌های درون صحنه سیاسی ایران هست و بیشتر از اینکه اتهامات واقعی باشه ناشی از همین قضیه است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی برای جمهوری اسلامی خطرناک است.
اقتصاد ایران میخواد به طرف سرمایه گذاری تولیدگرا و افزایش صادرات و افزایش توان اقتصادی بره، چرا این باید نگران کننده باشه؟ این
افغان‌ها در ایران در برخی رشته‌های فنی و حرفه‌ای به دلیل رقابت با ایرانیان در بازار اشتغال اجازه تحصیل ندارند.
ما مجبور بودیم یه مبلغی رو هم مبلغ اضافی رو هم به مثلا اونجا به دبیرستان اینا بدیم و بعد سال تحصیلی رو آغاز کنیم.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از 9 ماه کشمکش سیاسی، سرانجام سنای برزیل روز چهارشنبه رأی به بیکفایتی دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای این کشور داد و او را از سمتش برکنار کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم حسن جعفری بشنویم.
ماراتون استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل سرانجام روز چهارشنبه با رأی سنا به بیکفایتی او پایان یافت. ریکاردو لواندوفسکی رئیس دیوان عالی برزیل که در جلسه روز چهارشنبه سنای این کشور حضور داشت، نتایج رأی‌گیری را چنین اعلام کرد.
پروکلامو رزولتادو 81 سناتورز ووتارون.
از 81 سناتور حاضر و بدون هیچ غایب 61 سناتور رأی آری و 20 سناتور رأی نه دادند.
ووتارون نو 20 سناتورز.
با اعلام نتایج شمار زیادی از سناتورها به پا خواستند و سرود ملی برزیل را سر دادند. دیلما روسف دومین دوره ریاست جمهوریش را از 2 سال پیش آغاز کرد. اما در طول 1 سال گذشته او بارها از سوی مقام‌های مختلف به فساد مالی متهم شده بود. از چند ماه پیش که تحقیقات قضایی در مورد اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت به طور رسمی آغاز شد، خانم روسف با رأی پارلمان به مدت 6 ماه از مقام خود تعلیق شد. دیلما روسف روز دوشنبه با حضور در یک جلسه 12 ساعته به نمایندگان سنا اطمینان داد که خطایی مرتکب نشده است. او همچنین تشکیل پرونده علیه خود را کودتایی خواند که از سوی مخالفانش طراحی شده. با این حال یک روز بعد از سخنان او، یعنی روز سه‌شنبه، دادستان ویژه رسیدگی به این پرونده پایان تحقیقات را اعلام کرد و با ارسال گزارش نهایی از سناتورهای برزیلی خواست تا رأی به بیکفایتی خانم روسف بدهند. پرونده‌ای که زمینه ساز برکناری دیلما روسف شد بر این اتهام استوار بود که او در دولت اولش با دستکاری در آمار و ارقام اقتصادی تلاش کرد کسری بودجه را پنهان کند تا با خوب نشان دادن اوضاع در انتخابات پیروز شود. اتهامی که همواره از سوی دیلما روسف رد شده بود. از چند ماه پیش که خانم روسف از مقام خود تعلیق شد، میشل تمر معاون او ریاست دولت را بر عهده داشت. و اکنون با رأی سنا به بیکفایتی دیلما روسف، آقای تمر تا پایان دوره، یعنی حدود 2.5 سال دیگر، در این مقام باقی میماند. با برکنار شدن دیلما روسف، دوران حاکمیت حزب کارگر برزیل بر این کشور خاتمه مییابد. دورانی که در سال 2003 با به قدرت رسیدن لولا دا سیلوا آغاز شد. آقای دا سیلوا هم با اتهاماتی مشابه روبروست و پلیس برزیل در 1 سال گذشته بارها او را به اتهام سوء استفاده از قدرت و فساد مالی بازجویی کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
9 دقیقه تنها از مجله نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم و وارد پنجشنبه شدیم. دوستان سپاسگزاریم که ما رو در این مجله هم همراهی میکنید و بشنوید که حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران هشدار دادند که افراد دو تابعیتی به گفته او مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند. این نماینده اصولگرای ورامین در مجلس روز چهارشنبه از 2 جلسه فوق‌العاده این کمیسیون با فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد موضوع بررسی پروژه نفوذ خبر داد و گفت رصد مستمر پروژه نفوذ در جلسات آتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تداوم خواهد یافت. رویا ملکی از رادیو فردا.
اطلاعات سپاه پاسداران هشدار داد که افرادی دو تابعیتی مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند. این خبر را حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اعلام کرده است. به گفته او، مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو جلسه مشترک با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص پروژه نفوذ در مورد دو تابعیتی ها هشدار دادند. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا، پروژه نفوذ را اینگونه واکاوی می کند.
میشه گفت که این نوع برخوردها عمدتاً ناشی از چالش‌های درون صحنه سیاسی ایران هست و بیشتر از اینکه اتهامات واقعی باشه ناشی از همین قضیه است و بعد از مدتی هم تبلیغات علیه افراد رها میشه و پیگیری نمیشه. با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، ممکنه سطح این چالش‌ها و سطح این تبلیغات علیه یکدیگر افزایش پیدا کنه. دوم، مربوط به سطح تهدیداتی است که علیه ایران در حوزه منطقه و بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنه. با افزایش این سطح تهدیدات و چالش‌های بین‌المللی ایران، خب طبیعیه که این مسئله نفوذ خارجی و قدرت‌های بزرگ در ایران بیشتر مطرح بشه. مضافا بر اینکه زمینه‌های واقعی هم داره، طبیعتاً قدرت‌های بزرگ برای اینکه بتونن مسئله‌شون رو با ایران حل کنن همیشه از عامل نفوذ استفاده می‌کنن. نکته سوم برمیگرده به برخی چالش‌هایی که مسئله دوتابیتی وجود داره. اون مربوط به اینه که برخی از کشورها مثل آمریکا در هنگام دادن پاسپورت افراد باید قسم بخورن که وفادار باشن به آمریکا. طبیعی است که هم میتونه ملاحظاتی از لحاظ تضاد منافع ایجاد کنه.
این نخستین بار است که موضع مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در قبال افراد دو تابعیتی با چنین شفافیتی اعلام می‌شود. امسال چند شهروند ایرانی با تابعیت دوگانه در ایران دستگیر شدند. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از سازمان اطلاعات استان گلستان از دستگیری فردی با دو تابعیت ایرانی آمریکایی خبر داد. این سازمان نامی از فرد بازداشت شده نبرده است، اما گفته او در اواخر تیر ماه سال جاری در شهر گرگان به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با عناصر و رسانه‌های ضد انقلاب دستگیر شده است. رضا شاهینی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، یکی از کسانی است که در اواخر تیر ماه پس از سفر به ایران در منزل مادریش در گرگان بازداشت شده است. فاطمه، خواهر رضا که ساکن آمریکاست، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اتهام‌های منتسب به برادرش واقعی و باور کردنی نیستند.
یک دلگیری شدید از اونایی دارم که برادر منو گرفتن، اسیر کردن اون را و حالا یه دفعه یه تهمت بزرگ دارم میخونم. دارم وحشت میکنم. آخه چطور میتونه؟ اصلا این امکان نداره، اقدام علیه امنیت ملی. آخه جای تعجبه. داداش من هیچ وقت علیه کشورش کاری نمیکنه. اونقدر ایرانو دوست داشت که بلند شد اومد. این اتهامایی که زدن اصلا نمیتونه منتسب به رضا باشه. اصلا باور نمیکنم و اصلا مطمئنم اینطور نیست.
بحث بر سر پروژه نفوذ دولت‌های غربی در ایران با اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته و در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران بالا گرفت. پس از سخنان علی خامنه‌ای، به کار گرفته شدن افراد دو تابعیتی در دولت نیز جنجال برانگیز شد. در روزهای گذشته مقامات قضایی ایران از بازداشت عبدالرسول دوری اصفهانی با عنوان یکی از افراد تیم مذاکره کننده به اتهام جاسوسی خبر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دو روز قبل با تایید بازداشت او گفت این اتهام برای او هنوز اثبات نشده است. نفوذ دشمن، پروژه نفوذ یا عامل نفوذ از جمله کلیدواژه‌های مورد استفاده در میان گروه‌های سیاسی اصولگرا است که آن را به موضوعی برای اتهام زنی به اصلاح طلبان یا اعتدالگران نزدیک به دولت بدل کردند.
گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدیم و در این گزارش با دیدگاه یک صاحب نظر و تحلیلگر آشنا شدید. اما از همه مهمتر برای ما این هست که شما شنونده خوب ما درباره گزارش‌هایی که در رادیو فردا می‌شنوید و اصولاً اتفاقاتی که در حول و حوش شما رخ میده و خبرهایی که در جریان اونها قرار می‌گیرید چه دیدگاهی دارید؟ بشنویم از شما.
آقای پورمحمدی، شمایی که میگی من افتخار میکنم به اعدام های سال 67، اگه واقعا باعث افتخار تا چرا در رسانه حاضر نمیشی و برای مردم ایران روشن نمیکنه این قضیه رو تا مردم ایران هم به جواب واقعی این مسئله برسن؟
از روزی که این سایت آقای منتظری پخش کردن، هر کی از مسئولین میاد برای خودش یک فرمایشی میده. حالا این آقای نقدی اومده میگه فتوای امام بوده و قانونی بوده و شرعی. آقای نقدی مثل کب که سرتون نکنین زیر برز. ما مردم داخل ایران جنایت های شماها رو روزانه داریم میبینیم. پس بنابراین فرمایشت علکی نکنید که به دستور خدا بوده و پیغمبر خدا. نه، خدا هیچ وقت حاضر نیست که بندش رو بی خود و بی جهت بیارن جونش رو بگیرن. این شما هستین که نه خدا میشناسین، نه پیغمبر خدا میشناسین، نه بوی از انسانیت بردین.
من درود میفرستم با شرف و مردانگی حاج آقا احمد منتظری برای اینکه این فایل صوتی آیت الله منتظری رو پخش کردن که ابعاد جنایت این رژیم رو فاش کردن. کار جمهوری اسلامی برعکس است. به جای اینکه مسببان کشتار سال تابستان 67 را محاکمه کنند که متاسفانه عاملین آن یا حاکم شهر هستند یا دادستان کل کشور، حاجی احمد منتظری را به خاطر افشای این فایل صوتی به دادگاه ویژه روحانیت خواستند و از ایشون در این مورد بازجویی میکنند.
آقایان ولایت فقیهی، این تازه نکه تیز قله یخ هستش. وای به روزی که تمام این کوه یخ آب بشه، سیل خروشانی دانه دانه شماها رو با خود خواهد برد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بار دیگر در مورد بحران سوریه و مسئله استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی در جنگ‌های داخلی این کشور با کارشکنی دولت روسیه مواجه شده است. بیشتر بشنویم در گزارش نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر بر سر یک مسئله مهم با دشواری ناشی از مانور سیاسی دولت روسیه روبرو شد و نماینده این کشور گزارش پژوهشی مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه را به زیر سوال برد. تحقیقات مشترک سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل متحد که از سوی شورای امنیت مأمور تهیه آن شده بود و تکمیلش حدود یک سال به طول انجامید، تصریح می‌کند که دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش استفاده کرده. علاوه بر این گزارش اضافه می‌کند که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش نیز گاز خردل به کار برده است. ولی ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، در نشست روز سه‌شنبه گزارش مستند ارائه شده به شورای امنیت را به زیر سوال برد و روند تصمیم گیری برای اعمال تحریم علیه دولت سوریه را متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری ها، آقای چورکین برخلاف نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه که گزارش مستقل و مشترک سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل متحد را متکی به شواهد مستند می‌دانند، گفته است که برای اعمال تحریم‌ها گزارش شواهد کافی ارائه نداده و نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری است. خانم ویرجینیا گمبا، رئیس هیئت پژوهشی مشترک سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در نیویورک تأکید کرد که تحقیقات یک ساله اطلاعات کافی در مورد حمله‌های شیمیایی ارائه می‌دهد.
The leadership panel determined that it had sufficient information to reach a conclusion.
پنل رهبری تحقیقات تصریح کرده که اطلاعات کافی برای مشخص کردن بازیگران درگیر در سه پرونده را به دست آورده. در دو مورد تلمانس و سرمین هیئت پژوهشی به نتیجه رسیده که نیروهای سوریه و به ویژه نیروی هوایی مسئول حمله با مواد سمی بودند.
To conclude, I wish to note that the leadership panel is acutely aware of the ongoing use of chemicals as weapons in the Syrian Arab Republic.
مایلم اضافه کنم که هیئت رهبری پنل از ادامه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه کاملا آگاهه. علاوه بر این به گوناگونی مواد شیمیایی و نیز بازیگران درگیر باید اشاره کنم و تاکید کنم که نباید اجازه داد که استفاده از سلاح‌های شیمیایی به یک امر عادی تبدیل بشه، چه در سوریه و چه در نقاط دیگه. عاملان این جنایت‌ها باید شناخته شده و پاسخگو باشند.
ولی بشار الجعفری نماینده دولت سوریه در سازمان ملل مانند آقای چرکین نماینده روسیه این گزارش تحقیقاتی را به زیر سوال برده و میگوید
The conclusions contained in the report were totally based on statements made by witnesses presented by the terrorist armed groups.
نتایج مندرج در گزارش به طور کلی بر اساس گفته‌های شاهدانی تنظیم شده که از جانب گروه‌های تروریستی در مناطق تحت کنترل آنها ارائه شده. از این جور نتیجه‌گیری فاقد شواهد فیزیکی است. با این حال نمایندگان فرانسه و بریتانیا ضمن رد این بهانه‌ها خواهان اقدام سریع شورای امنیت و اعمال تحریم علیه استفاده کنندگان از سلاح‌های شیمیایی هستند. خبرگزاری فرانسه میگوید که روسیه و چین دو عضو دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و از متحدان دولت بشار اسد در گذشته از تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه اشخاص و سازمان‌های دولتی سوریه جلوگیری کردند. و اما دفتر اروپایی سازمان ملل متحد نیز به نوبه خود با مشکل دیگری در ارتباط با سوریه درگیر است. سخنگوی سازمان ملل در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو اعلام کرد که دشواری‌های کمک رسانی به جنگ زدگان سوریه بیشمار و توقف ناپذیر است. روز سه‌شنبه خانم جسی شاهین سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز تأکید کرد که تنها راه برون رفت از بحران و کمک به حدود 14 میلیون مردم نیازمند سوری راهبرد دیپلماسی است.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تشدید جنگ‌ها که شرایط بسیار وخیمی را در این کشور موجب شده عمیقا متاسفه و بر این باوره که راه حل سیاسی تنها راه برون رفت از این بحرانه و گفتگوهای آمریکا و روسیه برای تشدید آتش‌بسی پایدار اهمیت فراوانی داره.
در کنار این بحران‌های سیاسی و فجایع انسانی، خبرگزاری‌ها از کشته شدن ابو محمد العدنانی، یکی از مهمترین فرماندهان گروه خلافت اسلامی که سخنگوی این سازمان هم محسوب می‌شد، خبر دادند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد العدنانی که نفر دوم داعش به شمار می‌رفت در یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در منطقه الباب استان حلب و به هنگام حرکت در داخل یک خودرو مورد حمله قرار گرفت. در پی این حمله شبکه تبلیغاتی اعماق وابسته به حکومت اسلامی خبر کشته شدن العدنانی را تایید کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
FATF و احتمال پیوستن ایران به این سیستم و نهاد مبارزه با پولشویی واکنش یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس را به دنبال داشته. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی ذوالنور سیستم FATF رو از نظر امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی خطرناک توصیف کرده و افزوده که شگرد اصلی غربی‌ها از تشکیل این سیستم ضربه زدن به حزب الله لبنانه. مجتبی ذوالنور از بررسی ویژه این مسئله در کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده. همزمان روز چهارشنبه ایرنا گزارش داد که در جلسه هیئت دولت وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی در این باره ارائه کرده و برای رفع ابهام ها در این باره تلاش کرده و به پرسش ها پاسخ داده. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرداد عمادی، کارشناس ارشد ارزیابی ریسک در سیستم بانکی و سرمایه گذاری اروپا سکن بریتانیا را جویا شده.
عضویت ایران در این سازمان به این دلیل مهمه که ما الان ما هاست نگرانی و شکایت رو داریم که بانک‌های بزرگ اروپایی با ما کار نمی‌کنن و یکی از دلایلی که این بانک‌ها کار نمی‌کنن جریمه‌های سنگینی بوده که اینا داشتن در رابطه با اتهام اینکه ایران همواره آلوده به پولشویی و کدر کردن انتقال‌های مالی بوده، به اضافه اینکه ما می‌خوایم عضو سازمان تجارت جهانی بشیم و بدون شفاف کردن اقتصاد ممکن نیست که عضویت ما به طور جدی ارزیابی و پذیرفته بشه.
آقای عمادی، از دیدگاه شما آنگونه که آقای زنور گفته، آیا این عضویت میتونه باعث شکنندگی امنیت اقتصادی ایران بشه؟
من تصور نمی کنم، چون اگه آقای زلنور گفتن که این به خاطر اینکه میتونن ما رو نگاه بکنن و زیر ذره بین بذارن، این چرا باید بد باشه؟ اگر اقتصاد ایران میخواد به طرف سرمایه‌گذاری تولیدگرا و افزایش صادرات و افزایش توان اقتصادی بره، چرا این باید نگران کننده باشه؟ این در حقیقت خیلی هم مثبته که دنیا بدونه که ما داریم به طرف شکوفایی حرکت میکنیم. این زیر ذره بین گذاشتن اقتصاد ایران و نشان دادن اینکه ایران داره به طرف مبارزه جدی با پولشویی و فساد میده و عناصر توسعه فساد گستر در ایران جای پاشون کوچکتر و کوچکتر خواهد شد، همون کاری که ترکیه کرده، همون کاری که اسپانیا کرده و یونان کرد، این چرا باید باشه؟ دقیقاً این من عکس این رو نگاه میکنم که نبودن ایران زیر نگاه مستقیم و کدر بودن ایران، نتوانستن دیدن عمق فعالیت اقتصادی در ایرانه که ما رو دچار هزینه‌های امنیت اقتصادی و دقیقاً شکنندگی اقتصادی میکنه. فراموش نکنیم در زمانی که ما نه عضو بودیم نه هیچ همکاری با اتحادیه اروپا یا سازمان‌های بانکی جهانی داشتیم، بزرگترین سوء استفاده‌های مالی اتفاق افتاد. پول، نقل و انتقال‌های پولی، گم شدن پول‌ها. خب ما همین الان داریم می‌بینیم پول سوار هواپیما میشه، اون طرف که میاد 25% گم میشه، پول منتقل میشه به قبرس، اونجا سه بسته بزرگ، سه صندوق بزرگ پول گم میشه، در ترکیه طلاهای ما گم میشه. دقیقاً اون زمانی بود که این کدر بودن وجود داشت. اگر شفاف بود که تمام اینها آسان بود ردیابیش و هیچ کس هم، اگر یک کسی هم می‌خواست که این پول‌ها رو منتقل کنه، ما خیلی زود می‌تونستیم الان ردیابی بکنیم. دست دولت الان در این تله‌ای که هست، این تله کدر بودن اون فعالیت‌های بانکی اون سال‌هاست که الان دولت نمی‌دونه واقعاً چه خبره.
آقای عمادی، مجتبی زنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفته که شگرد اصلی غربی‌ها از تشکیل سیستم FATF یا همون نیروی مبارزه با پولشویی ضربه زدن به حزب الله لبنانه. از دیدگاه شما حزب الله لبنان چگونه وارد این معادله میشه؟
هدف این سازمان 87 پیشنهادش شد، 89 به طور رسمی این ثبت شد و 91 سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD اینو پذیرفت که نوک نیزه مبارزه با فساد و پولشویی باشه. سه چیز بود: یکی اینکه ردیابی درآمدهای ناشی از مواد مخدر، دو خریدهای تسلیحاتی از منابعی که این منابع از نظر مالی و منابع غیر دولتی هستن، دولت‌های رسمی نیستن، و سه ردیابی کردن منابع مالی گروه‌هایی که این گروه ها در کارهایی که غرب اونها رو به عنوان فعالیت های تروریستی ترجمه و پذیرفته بود باشه. حزب الله لبنان بسیار بسیار کوچک بود در اون زمان. ما سالها بود که در 87 نگرانی هایی که در بادن ماینهوف ارتش سرخ و گروه ببرها داشتیم در شرق آسیا، این سوال آورده بود که ما یک نظارت بین المللی بر انتقال پول نیاز داریم. بله، حزب الله بعدن جور توی این لیست رفت، ولی اینکه ما بگیم این گروه هفت که در 87-89 این تشکیل داد فقط به خاطر حزب الله اومدن این کار کردن، من تصور میکنم یک جوری حزب الله رو زیاد بزرگ دیدن و یک جوری جای پای اسرائیل و حالا اون آقای زنلو گفتن که صهیونیست ها رو زیاد سنگین دیدن. نه اونها، حزب الله هیچ زمان اونقدر ایجاد خطر و نگرانی کرده و نه صهیونیسم اینطور جای پا داره که بتونه فعالیت های جهانی رو به این راحتی سو بده و تشکل ایجاد بکنه.
تلاش دولت برای پیوستن ایران به سیستم و نهاد مبارزه با پولشویی FATF و اعتراض یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به این مسئله و خطرناک خواندن آن. و ما شنوندگان گرامی به گزارش دیگری بپردازیم. واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران در ماه ژوئیه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از 60% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئیه بیش از 2 برابر میزان ژوئیه سال گذشته از ایران نفت وارد کردند، هرچند که واردات نفت چین از ایران کاهش یافته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
ایران در ماه ژوئیه مجموعاً 1,640,000 بشکه نفت در روز به کشورهای آسیایی صادر کرده است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند صادرات نفت ایران به 4 خریدار عمده آسیایی در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 61% خیز برداشته است. این بالاترین درصد جهش صادرات نفت ایران از ماه آوریل سال 2014 میلادی طی بیش از 2 سال گذشته و بازتاب حرکات تهاجمی تهران برای به دست آوردن دوباره سهم خود از بازار نفت ارزیابی شده است، سهمی که تحت تحریمات بین المللی از دست رفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه دوشنبه شب در اهواز در یک برنامه تلویزیونی گفت که تولید نفت ایران همکنون به 3,850,000 بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا گزارش داده است مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بیژن آلیپور در نشستی با حضور وزیر نفت در اهواز از هدف گذاری شرکت برای تولید 3,030,000 بشکه نفت خام در روز در آغاز سال 1396 هجری شمسی اطلاع داده است. ایران روزانه چقدر نفت تولید می کند؟ حسن منصور، استاد اقتصاد و امور مالی و کارشناس بازار نفت در گفتگو با رادیو فردا تولید روزانه نفت ایران را چنین برآورد می‌کند.
اینی که الان تولید می‌کنن، ایران در حدود 2,000,000 بشکه صادر می‌کنه و حدود 1,600,000 مصرف داخلیش، 3,800,000 تا 3,700,000.
گزارش‌ها حاکی است مسئولان دولتی در تلاشند تا تولید نفت ایران را به بالای 4,000,000 بشکه در روز میزان پیش از تحریمات برسانند. این هدف گذاری کی و چگونه می‌تواند میسر شود؟ حسن منصور:
دو تا مسئله وجود دارید. یکی این که ایران در داخل بتونه تولید خودش بالا ببره، برای اینکه با مشکلاتی روبرو هست و نیاز به توسعه میادین داره. برخی از اینا نیازمند سرمایه گذاری است، ولی در این حدودی که هست و اونجا رسوندند و بالاتر بردن این مستلزم این است که در میادین ایران سرمایه گذاری بشود. این از نظر تولید داخلی، ولی از نظر اینکه صادر بتونه بکنه، خب بازار اشباع شده است و در نتیجه برای صادر کردن رقابت بسیار تندی بین ایران و دیگر اعضای اوپک رقباش وجود داره و ناگزیر ایران هم مثل دیگران متوسل می شود به در واقع آخرین حربه و اون عبارت است از دادن تخفیف‌های زیاد به مشتری‌ها. اطلاعاتی که در سطح بین‌المللی وجود داره این است که ایران در بعضی موارد تخفیف‌های بسیار زیادی، حتی در حد 50% به خریداران میده. این برای اینه که بتونه ظرفیت خودش رو، ظرفیت صادرات خودش رو، جای پای خودش رو در بازار نفتی محکم بکنه، گسترش بده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در پی لغو تحریمات در ماه ژانویه حدود 7 ماه پیش با سرعتی بالاتر از آنچه تحلیلگران پیش بینی کرده بودند در حال کسب مجدد سهم خود از بازار نفت است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
فرانسه یکی از موفق‌ترین الگوهای کشاورزی جهان رو داره. ما میتونیم تجربیات موفقی رو که اونجا بوده رو در ایران به صورت نرم‌افزاری اجرا بکنیم. اما واقعا تغییر دادن الگوی کشاورزی در ایران یک مقدار مسئله زیرساختی است و به هر حال بسیاری از هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیش باید پذیرفته بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
دوستان، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر و یک گزارش دیگر در صف پخش، اما پیش از اونها بشنویم این گزارش رو. معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش میگوید هرچند حق تحصیل برای افغانها در ایران با محدودیتی روبرو نیست در برخی رشته‌های فنی و حرفه‌ای، اما افغانها به دلیل رقابت در بازار اشتغال با ایرانیان اجازه تحصیل ندارند. این در حالی است که در سال جاری از 20 رشته‌ای که افغانها اجازه تحصیل در آنها را دارند، تنها در 2 رشته اجازه ثبت نام در آنها را به آنها داده شده. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
محدودیتی جدید بر سر راه مهاجران افغان در ایران.
آنطور که روزنامه وقایع اتفاقیه نوشته، مهاجران افغان برای انتخاب رشته‌های فنی و حرفه‌ای در مدارس کشور با محدودیت جدیدی مواجه شدند. معاون مرکز امور بین الملل آموزش و پرورش دلیل این امر را حفظ موقعیت شغلی برای ایرانیان عنوان کرده است. مسئله‌ای که با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و در میان فعالین مدنی روبرو شده است. علاوه بر این، تعدادی از هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از ثبت نام اتباع افغان در برخی رشته‌ها ممانعت می‌کنند. تعدادی از هنرستان‌ها نیز با دریافت شهریه بیشتری نسبت به اتباع داخلی افغان‌ها را ثبت نام می‌کنند. آنطور که روزنامه وقایع اتفاقیه می‌گوید، این محدودیت‌ها در رشته‌های مانند حسابداری که متقاضیان ایرانی زیادی هم دارد بیشتر است. مسعود حسینی، عکاس خبرگزاری اسوسییتد پرس در کابل و برنده جایزه پولیتزر که از مهاجرین افغان ساکن ایران بوده، درباره تجربه تحصیلش در ایران به رادیو فردا میگوید:
سال دوم دبیرستان به بعد ما هی معلق بودیم این که سال دیگه ثبت نام میکنن نمیکنن، یا مثلا بعد پول گزافی میدادیم، ضمن این که مثلا چون ما کار تابعه یونیکسیار داشتیم، ضمن اون که یونیکسیار به حال میگفت ما حمایت میکنیم، ما مجبور بودیم یه مبلغی رو هم مبلغ گزافی رو هم به مثلا اونجا به دبیرستان اینا بدیم و بعد سال تحصیلی رو آغاز کنیم. در کنکور مثلا ما یک محدودیت خیلی بزرگ داشتیم برای دانشگاه که فقط 5 شهر بزرگ برای ما اجازه چیز بود، که خیلی مشکل بود نمره آوردن توی اون شهرهای بزرگ، که در واقع برای ما ناممکن میساخت. مثلا منی که توی مشهد درس خونده بودم، خب باید یا مشهد یا تهران یا اصفهان یا این 5 شهر بزرگ رو انتخاب میکردم، که خیلی در قبال اون وضعیت اون شهر و خودمون و درس اینا برامون خیلی مشکل بود.
روزنامه وقایع اتفاقی می نویسد در حالی که اتباع افغان اجازه ثبت نام در 20 تا 30 رشته را دارا هستند، اما به تازگی به آنها اعلام شده است تنها در 2 رشته اجازه تحصیل دارند. ندا صمدی، مهاجر افغان و دانش آموز دبیرستانی حومه تهران، شرایط تحصیل خود را با همسالان ایرانیش برابر نمی داند.
به مدارس تیزوشان نمیذارن، چند از مدارس هست بهترین مدارسه، مثلا امام حسین اینا نمیذارن بریم. بعض از رشته ها فنیفهی مهاجرین رو تخییر میکنن اینا، ولی میگن باید شیخ باشن پدرشون.
شاهین نوشابادی، معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، همچنین گفته است ایران نمیتواند بازار کار ایرانی ها را به خاطر اتباع خارجی محدود کند. او معتقد است ایران تنها کشور در جامعه بین المللی است که به پناهندگان غیر مجاز که هیچ گونه مدرک شناسایی ندارند اجازه تحصیل میدهد. این در حالی است که طبق کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل، هیچ نهاد و دولتی حق تحصیل را نمیتواند از پناهندگان بگیرد. بهرام رحیمی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان مهاجر، تبعیض‌ها در ایران علیه مهاجرین افغان را سیستماتیک می‌داند.
وقت بزرگسالای افغان خارج می‌شدن، کماف سابق بحث‌های اقتصادی درم شد که 1 میلیون مهاجر است، بخاطر همین که بازار کار اینطوری و کار برای ایرانی ها نیستش و این کارگرهای افغان دن کار ایرانی ها رو میگیرن و این بهانه ای که همیشه در واقع یا موضوعی که همیشه تر میشه. این محدودیت ها وجود داره و ادامه هم خواهد داشت. من چشم‌انداز روشنی هم براش نمیبینم، چون این نگاه دیگر ستیزی و بیگانه پنداری و این آقایونی که در واقع مسئول امور هستن در ایران دارن.
فعالین مدنی در ایران معتقدند شرایط اجتماعی و کاری برای مهاجران افغان در ایران خوب نیست و تهیه هزینه‌های زندگی و مدرسه کودکان روی آنها فشار بیشتری می‌آورد. این مهاجرین برای گرفتن کارت اقامت مشکل دارند و حتی با داشتن مدارک اقامتی برای استفاده از خدمات اجتماعی هر روز با مشکلات جدیدی روبرو می‌شوند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و آخرین گزارش قبل از خبرهای ورزشی، مسئله ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی در حالی در ایران ادامه می‌یابد که به دلیل مواضع سرسختانه و بدون اظهار پشیمانی آنها موضوع محاکمه منتفی به نظر می رسد. دلیل این مسئله هزینه است که به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، می تواند تبعات چنین محاکمه‌ای برای نظام در بر داشته باشد. شاهین بشیری.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به مسئله تداوم حبس خانگی سران جنبش سبز در مورد محاکمه آنان گفت بازتاب محاکمه موسوی و کروبی به نفع نظام نیست. به گزارش ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت شفافترین پاسخ را در این مورد آیت الله خامنه ای داده است. وی افزود به نظر می رسد محاکمه به نفع آنها و نظام نیست. محاکمه بدون پشیمانی آنها محکومیتشان را سنگین می کند. از طرفی اجرای این محکومیت هم به صلاح نیست. پایان نقل قول. آقای مصباحی مقدم ضمن اینکه تأکید کرد بازتاب داخلی و خارجی محاکمه این افراد به نفع نظام نیست، در این حال افزود اگر تجدید نظری از سوی خود آنها صورت گیرد شاید بشود به صورتی مسئله را حل کرد. به میان کشیدن تجدید نظر از سوی آقایان موسوی و کروبی مسئله است که پیش از این حتی توسط آیت الله خامنه ای نیز مطرح شد. رهبر جمهوری اسلامی مرداد ماه 92 در دیدار عمومی با تعدادی از دانشجویان گفته بود
چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمیکنن؟
رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس در تشریح سخنان آقای مصباحی مقدم با توجه به موقعیت وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین به عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به رادیو فردا میگوید
آقای مصباحی مقدم نماینده سه دور مجلس است. در مجموع تیپ میانه روی در مجلس بوده و به کمیسیون های اقتصاد هم عمدتاً می رفته. شاید در اساس اگر مطالعات اقتصادی و پختگی فرهنگیش هست در چارچوب برای گرایش خودشون که وارد مجموع تشخیص مصلحت هم میشه. اما در مجموع شخصیت درجه دو سه سیاسی است، جزء تصمیم سازان یا تصمیم گیران نیست. در رابطه با حصر و موضع آقای میرحسین موسوی و کروبی خانم رهنورد، ایشون در واقع موازی رو که معدل نظام هست و به نوعی از سوی آقای خامنه‌ای هم اتخاذ شده رو مرور میکنه، یعنی تکرار میکنه همون موازی رو، اینکه اینها توبه نمیکنن و اگر محاکمه بشن حکم سنگینی میگیرن. البته خب معلوم نیست این محاکمه بر اساس چه معیاری و صورت بگیره که اینها حکم سنگینی بگیرن، یعنی قبل از محاکمه، قبل از شنیدن سخنان محصورین که نمیشه از قبل حکم صادر کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری صبح چهارشنبه همچنین به موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری اشاره کرد و در مورد احتمال حمایت از احمدی نژاد گفت دوره احمدی نژاد و دوره تأثیرگذاری سیاسی وی تمام شده است. آقای مصباحی مقدم تاکید کرد جامعه روحانیت نه اقبال به شخص احمدی نژاد دارد، نه اقبال به افرادی که وی معرفی کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح این بخش از سخنان این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به رادیو فردا میگوید
بحث بازگشت احتمالی محمود احمدی نژاد از موضوعاتی است که جناح راست رو فوراً به دو قطب کاملا متضاد تجزیه میکنه. بی تفاوتی یا حد وسط تقریبا وجود نداره. برای بخش کوچیکی از جناح راست که همون اصولگرایان افراطی و جبهه پایداری هستند، احمدی نژاد همچنان یک منجی است. اما برای بخش اعظم جناح راست، محمود احمدی نژاد یک مهره سوخته است که تاریخ مصرفش تمام شده. احمدی نژاد در بین بخش بزرگی از افکار عمومی، مخصوصا طبقه متوسط نخبگان بسیار منفور هست و اصولگرایان نمیخوان بیشتر از این هزینه این بدنامی رو بدند. فسادهای مالی وحشتناک دوران احمدی نژاد هم مثل باطلاقی است که این طیف از اصولگرایان رو گرفتار کرده و نمیدونن بالاخره با اون باید چه کار کنند. مسائلی مثل قهر 11 روزه و تقابل آشکار آقای احمدی نژاد با علی خامنه ای بر سر وزیر اطلاعات هم چشم اونها رو کاملا ترسونده و در نهایت تنش‌های حاد سیاسی داخلی و خارجی کشور، مخصوصا دولت دوم آقای احمدی نژاد، این طیف از اصولگرایان رو مارگزیده کرده. میترسند که جمهوری اسلامی به شرایط سالهای 90 تا 92 بازگرده که عملا شیرازه مدیریت در کشور از هم پاشیده شده بود.
غلامرضا مصباحی مقدم در مورد محاکمه احمدی نژاد گفت به عنوان نماینده 3 دوره مجلس از قوه قضاییه گلایه دارد که باید در هنگام خود به اتهامات دولت مردان قبل می پرداخت. وی تاکید کرد مجلس چند بار تخلفات رئیس جمهوری را به رأی گذاشت و به قوه داد. به باور آقای مصباحی مقدم مردم باید مطلع باشند و تکلیف انتخابات دوره بعد را این رسیدگی ها مشخص می کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا، با خبرهای ورزشی همراه است.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان که در فرانسه جریان داشت، چهارشنبه با 2 مدال برنز سوم شد. مدال‌های برنز را میثم دلخانی در وزن 55 کیلو و آرمان علیزاده در وزن 84 کیلوگرم کسب کردند. در 6 وزن دیگر کشتیگیران ایران در مراحل مختلف شکست خورده و از دور رقابت‌ها کنار رفتند. گرجستان با 4 مدال طلا و 1 برنز قهرمان جهان شد و تیم ملی کشتی فرنگی جوانان روسیه با 1 مدال طلا و 2 برنز در مکان دوم ایستاد. نماینده والیبال ایران در جام باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی رسید. تیم والیبال بانک سرمایه در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در میانمار، برمه سابق، در بازی فینال تیم العربی قطر را 3-1 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم بانک سرمایه سال آینده به عنوان نماینده آسیا در جام باشگاه‌های والیبال جهان در برزیل شرکت خواهد کرد. بعد از بانک سرمایه، تیم‌های العربی قطر و تویوتا ژاپن دوم و سوم شدند. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه پنجشنبه شب میزبان تیم ملی فوتبال قطر است. روز چهارشنبه مربیان هر دو تیم در کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه طبق معمول سخن از پیروزی گفتند. البته کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، از مشکلی که در انتخاب بازیکن داشته و دارد نیز سخن گفت و اظهار داشت که به این خاطر دچار سردرد نیز شده است، زیرا بازیکن خوب در تیم ملی ایران زیاد است. دانیل کارنینیو، سرمربی اوروگوئه تیم قطر، نیز از دغدغه‌های خود گفت و اینکه قرعه سختی به تیم قطر خورده و بازی با ایران در شروع رقابت‌های انتخابی دشوار است، ولی چاره نیست و در نهایت به گفته او باید پیروز شد. به گزارش شبکه خبر، رضا قوچان نژاد، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که در این نشست مطبوعاتی نیست شرکت داشت، گفت ما در خانه خودمان بازی می‌کنیم و آماده ایم.
این بچه‌ها حاضر هستن، آماده هستن و
فدراسیون فوتبال ایران برای اینکه ورزشگاه آزادی پر شود، تماشای مسابقه ایران و قطر را رایگان اعلام کرده است. آندرانیک تیموریان، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، هم به حضور تماشاگران در ورزشگاه اشاره داشت.
شاید اینا خوب است که شما بزن بتونید تماشای خوبی که به سایی مازازی میاد تیم ملی کشورشون حمایت میکنند بتونید بازی خوب قوی جلوی تیم ملی قطر انجام بدید.
به طور کلی اکثریت قریب به اتفاق دست‌اندرکاران فوتبال ایران، ضمن آن که به پیروزی فکر می‌کنند، معتقدند بازی با قطر بازی آسانی نخواهد بود. اما علی پروین، سرمربی و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران که در آخرین تمرین تیم ملی حضور داشته، به کارلوس کیروش، سرمربی فعلی تیم ملی، توصیه کرده گام نخست را محکم بردارد.
من فکر میکنم با آقای کیروش هم گفتم قدم اول اگه ما محکم برداریم اینجا ایشالله ببریم، هم روحیه خوبی واسه بچه ها میشه، هم دلهوره میشه واسه رقیبان.
مسابقه ایران و قطر ساعت 21 پنجشنبه در ورزشگاه آزادی با قضاوت 1 تیم داوری از کشور سریلانکا آغاز خواهد شد. این در حالی است که تیم‌های دیگر همگروه با ایران بازی‌های خود را زودتر برگزار می‌کنند. چین در سئول پایتخت کره جنوبی بازی دارد، سوریه در تاشکند پایتخت ازبکستان.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه اقتصادی هفته رادیو فردا، برنامه نماگر که کاریست از آرش حسنیا. پیش از اون اما شب خوب و روز بهتری در پی اون براتون آرزو میکنم و صمیمانه امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره آرزوی 80 ساله که هنوز محقق نشده صحبت می‌کنیم. توسعه، با من همراه باشید. سابقه 80 ساله برای دستیابی به توسعه در ایران هنوز منجر به تحقق این رویا نشده است. برنامه ششم توسعه پس از کش و قوس‌های فراوان بین دولت و مجلس این روزها آخرین مراحل برای رسیدن به صحنه علنی را انتظار می‌کشد. این برنامه با احتساب 5 برنامه عمرانی اجرا شده پیش از انقلاب سال 57، 11 برنامه از این دست برای تحقق رویایی مشترک است که هنوز ایرانیان نتوانستند آن را محقق کنند. سرآمد بودن ایران در منطقه، برتری اقتصادی، تأمین زیرساخت‌ها و زیربناها و رفاه سرفصل‌های مشترک این برنامه‌ها در این 80 سال است. اما این 80 سال و این 11 برنامه نتوانسته عنوان ایران را به کشوری توسعه یافته تغییر دهد و همچنان در بهترین حالت از ایران به عنوان کشوری در حال توسعه یاد می‌شود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندی پیش برای تبیین اصول و محورهای 11 برنامه توسعه در تاریخ برنامه‌ریزی ایران با حضور در برنامه تلویزیونی توضیحاتی و جزئیاتی از برنامه ششم توسعه ارائه کرد.
هیچ توسعه‌ای از نظر دولت 11 پذیرفته نیست الا این که اون توسعه در کنارش عدالت، اون رشد در کنارش بهبود وضعیت محرومان و بخش‌هایی از جامعه باشه که به عنوان اقشار آسیب پذیر و کم درآمد ازش صحبت می‌کنیم.
در جدیدترین توضیح رئیس سازمان برنامه و بودجه معلوم شده است که پس از رفت و آمدهای بسیار لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم، انتقال این لایحه از مجلس پیشین به مجلس دهم و اعمال اصلاحاتی در آن به برنامه ششم توسعه جداولی افزوده شده است. با استفاده از این اعداد و ارقام و پارامترها اول از همه میتوان پیش بینی کرد که دولت با اجرای آن قرار است اقتصاد ایران را به کجا برساند و دوم آنکه با استفاده از این اعداد و ارقام و شاخصهای کمی سال به سال میتوان میزان موفقیت و نزدیکی به اهداف پیش بینی شده را ارزیابی کرد. این اعداد و ارقام و این اهداف کدامند؟ محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، همین هفته در میان خبرنگاران از این اعداد و ارقام و شاخصهای کمی پرده برداری کرد.
رشد اقتصادی که همون رشد تولید ناخالص داخلی هست، به طور متوسط طی سالهای 95 تا 99 8% رشد خواهد داشت. تولید سرانه در کشور 6.7% متوسط در سال رشد پیدا میکنه. بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد سالانه 2.8 برخوردار هست. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور متوسط سالانه 15.4% رشد خواهد داشت که پیشبینی ما اینه که همچنان نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی بشه.
اما چقدر برنامه ششم توسعه و احکام مندرج در آن یا حتی اعداد و ارقام شاخصهای کمی آن میتواند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه یاری کنند؟ حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در تهران، چندی پیش در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران از اساس برنامه‌ریزی‌های از این دست را نقد کرد.
در چنین شرایطی ما قطعاً نیازمند یه تغییر نگاه نسبت به مسائل
اقتصادی در کشور هستیم. به نظر من این تحول، این تغییر نگاه میتواند کمک کنه به این که ما ببینیم چه نظام برنامه‌ریزی نیاز داریم. ما نزدیک 70 ساله که تو این کشور نظام برنامه‌ریزی داریم، اما واقعیش این هستش که آیا این برنامه‌های ما منجر به نتیجه شدن یا خیر. بنده واسه اینجا اینو متذکر بشم که قطعاً ما نیازمند برنامه هستیم، اما این برنامه‌ها باید هم جهت‌گیری‌هاشون متفاوت باشه و هم نوع نظام برنامه‌ریزی ما قطعاً باید تغییر بکنه. این نظام برنامه‌ریزی ما پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. نگاهش نسبت به توسعه اصولاً نگاه صحیح و درستی نیست. ما عمران رو مترادف با توسعه گرفتیم، کما اینکه قبل از انقلاب هم برنامه‌های توسعه برنامه‌های عمرانی بود. ما فکر می‌کنیم که اگه پالایشگاه ساختیم، اگه ذوب‌آهن ساختیم، اگه کارخونه ساختیم، کشور توسعه پیدا می‌کنه. این یه نگاه کاملاً غلطه. به اون وقت به همین دلیل هستش که برنامه‌هایی که تدوین شده مرتب متقاضی این هستش که ما کارخونه بیشتری بسازیم، در حالی که ما کارخونه داریم کار نمی‌کنه.
در این میان و در کنش و واکنش تئوریک اقتصاددانان به نظر می‌رسد مشکل توسعه فراتر و ژرف‌تر از آن است که قرار است هر برنامه‌ای اقتصاد ایران را به کدام سو راهنمایی کند. محسن رنانی، دیگر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در مناظره‌ای با حمیدرضا مصباحی مقدم، نماینده پیشین مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، از درک و فهم اشتباه توسعه در ایران به عنوان یکی از موانع توسعه یافتگی در ایران یاد کرده است.
ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی 30 میلیارد بشکه نفت فروختیم. از انقلاب اسلامی تا کنون 35 میلیارد بشکه نفت فروختیم. چاهامونو در این 30 سال چاهای نفتمون رو تخلیه کردیم. آبمون و ذخایر آبمون همه دشت‌های کشور بحرانی شده. ما در این 35 سال همه منابعمون رو مصرف کردیم. تازه میگویید ما اول راهی. سخنم همینه. الگو نداشته اید، چون اصولا توسعه رو به مفهوم مدرن درک ما نمی‌کردیم. بنابراین به توسعه به غرب به عنوان یک لجنگاه و لجنزار نگاه کردیم و فرصت هامون از دست دادیم. غرب خطا کرده، ما باید مسیر توسعه رو بریم با حذف خطاهای غرب.
احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، نیز فراتر از بحث بر سر خوب یا بد بودن برنامه ششم توسعه، ترجیح میدهد تا به نقد برنامه ریزی متمرکز برای توسعه یافتگی بپردازد.
اساساً باید توجه داشت که ایران جزء معدود کشورهایی که الان استفاده میکنه از برنامه ریزی متمرکز برای اونچه که خودشون توسعه اقتصادی میگن. این نحوه تفکر اساساً دیگه اعتباری در جوامع آکادمیک، در میان نهادهای معتبر جهانی اقتصادی نداره و اونچه که امروز برش تاکید میشه این است که بخش خصوصی میباید ابتکار توسعه رو به دست بگیره و دولت در مواردی مثل امنیت، مثل ثبات سیاسی یا یکی دو متغیر پولی مثل نرخ بهره یا مسئله کنترل تورم دخالت بکنه. در موارد دیگه اساساً این بخش خصوصیه که میبایست ابتکار توسعه اقتصادی رو به دست بگیره و تجربه بشر در سطح جهان هم نشون میده که این مدل نسبت به مدل‌های رقیبش کارایی بیشتری داشته.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا، نیز باوری مشابه با آقای علوی دارد.
واقعیت مطلب این است که در دنیای امروز با توجه به جهانی شدن دنیا و وضعیت اقتصاد ایران، امکان این که برنامه‌ریزی به صورتی که فرض بفرمایید از 1334 تا 1357 اون موقع ها در ایران برقرار بود، این دیگه امکان شدنش نیست. در درجه اول مشکل اساسی اقتصاد ایران همین دولتی بودنشه. یعنی الان اقتصاددانانی که در داخل ایران هستن برآورد میکنن بین 70 تا 80 درصد اقتصاد ایران تحت اختیار دولته و همین باعث مشکلاته. مسئله دوم اینست که اگر دولت به هر حال اینو در اختیار گرفته، بایستی بگه که چه کار میخواد بکنه، یه مسئولیتی قبول بکنه و برنامه‌اش رو اجرا بکنه.
برنامه ششم توسعه حال تنها برنامه متمرکز یا سند بالادستی برای تعیین خط و خطوط اقتصاد ایران نیست. چشمانداز 20 ساله توسعه یا برنامه 14-0-4 ایران و همچنین اصول مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که آیت الله علی خامنه‌ای آن را ابلاغ کرده نیز از دیگر برنامه‌های متناظر به توسعه در ایران است. کما اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران چندی پیش در همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه از الزامات سیاست‌های اقتصادی پیش رو چنین گفت:
5 رویکرد در اقتصاد مقاومتی وجود داره. یکی مردمی بودن اقتصاد، عدالت بنیانی اقتصاد، دانش بنیان بودن، درون‌زایی و برون‌گرایی. این 5 رویکرد کلیدی باید در تمام دستگاه‌های این کشور اجرا بشه.
در نگاهی بدبینانه شاید در ایران کمتر کسی برای توسعه به برنامه ششم دل بسته باشد، اما شاید با استفاده از نشانه گذاری های این برنامه بتوان نسبت دوری یا نزدیکی به اهداف آن را اندازه گرفت تا معلوم شود پس از 80 سال تلاش برای توسعه یافتگی چقدر تا رسیدن به این آرزو فاصله باقی است. از شما ممنونم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. آدرس نماگر @radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است. به من ایمیل بزنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.